زمینه رو داره.
ممنون آقای سالپور. آقای علی ناری در خدمت شما هست.
عمی خان لذت بردیم، خسته نباشید. حکیم ابو قاسم فرمودن که به سوی هنر رو از آن تافتم که کام دو گیتی در آن یافتم. همینجوری که اساتید فرمودن، شما از جنس هنر و از خانواده هنر هستید. خب ما امروز دیدیم اجرای بسیار زیباتون رو که برای اولین بار من دارم میبینم که در اجرای نقالی و روایتگری از دف که یک ساز ایرانی هست داره استفاده میشه و دستگاهی که خوندید در یک قسمت که مدح و منقبت حضرت مولا بود در شور عرب اجرا شد که این تداعی میکنه خاطرات طفولیت خود بنده رو که دراویشی که پرسه میزدند و ذکر مولا میگرفتن از شور عرب استفاده میکردن. اون خاطرات رو برای من امروز زنده کردید شما، بسیار زیباست، اما به شرطی که از اصل دور نشید. این ما اصل داوری امروز و قضاوت امروز نقالی روایتگریه. اجرای موسیقی هر سخنجای یا هر نکته مکانی داره. خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود، ما لذت بردیم. حالا انشاءالله که توان بیشتری در اجرای نقالی و روایتگری داشته باشی. من آینده شما رو بسیار بسیار زیبا میبینم. آرزوی بهترین ها از من برای شما.
ممنون و متشکر از آقای ناری، خیلی لطف کردین. آقای انصافی زحمت کشیدین در این بخش، ما از اجرای شما بسیار لذت بردیم. یه نکته‌ای که بین صحبت آقای فتحعلی بود، فقط من یه چیزی اضافه کنم، اون لزوم دیدن یک استاد و یک مرشد، کما اینکه یه بخش عمده‌ای از بازیگری در نمایش‌های ایرانی همون حکایت سینه به سینه بودن دیگه. یعنی من خودم به شخصه مثلا از سن 7 سالگی یا 8 سالگی که تزیه خونی رو شروع کردم، یواش یواش از کنار یک استاد رفتار سکناتش رو یاد میگیرم و این خیلی ویژگی عجیب و غریبی داره. امیدوارم که در آینده شاهد اجرای خیلی بهتری از شما باشیم. ممنون آقای انصافی. همچنان با بخش رادیویی چهارمین جشنواره نقالی و پردخانی قدیر در خدمت شما هستیم. به قول ما رادیویی ها یه رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم.
آقای انصافی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض احترام به شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
قربان شما. آقا شاهد اجراتون بودیم، اجرای خیلی خوبی بود. برامون در مورد مضمون نقلی که اجرا کردین بیشتر صحبت کنیم.
خواهش میکنم. والا اجرایی که ما در چهارمین دوره جشنواره نقالی نقالان علوی داشتیم، یکی از قصص قضاوت های حضرت امیر بود. در واقع اون قصه معروف طفل و دو مادر که حتی ازش روایات مختلفی منتسب به اشخاص مختلف حتی شنیدیم، ولی خب یکی از روایات معتبر در کتاب قضاوت حضرت امیر هست این داستان، و ما این داستان رو امروز به صورت نقل آمیخته به مت و نعت در واقع اجرا کردیم. سعی کردم یه شکل متفاوتی در شیوه نقل ایجاد کنم. ما در اثنای کار اصطلاح، حالا به اصطلاح قدیمی ها، برای پابند نقل، اینکه تماشاگر رو همراه کنیم بنشونیم پای نقل، مت و دفنوازی اضافه کردیم بهش و سعی کردیم یه خورده شکل نمایشی در واقع باشه توی این داستان، چون خب این داستان نه شکل و شمایل حماسی داره نه شکلی داره که بخوایم به شکل رایج درام در حالا فضای نقالی معمول و مرسوم اجراش بکنیم. سعی کردم شکل یه مقدار متفاوت و نوعی رو در این اجرا داشته باشم. امیدوارم که مورد پسند داوران و شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
حتما همینطوره. آقای انصافی شما چندمین باره که در این جشنواره شرکت میکنید؟
والا این اولین دوره ای که من در این جشنواره شرکت میکنم. 4 دوره برگزار شده و با افتخار در چهارمین دوره در واقع اولین بار هست شرکت میکنم با توسل به خود مولا امیرالمومنین. انشالله که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
انشالله اتفاقات خوب خواهد افتاد. نظرتون در مورد برگزاری این جشنواره چی هست؟
والا خب بسیار سختی داره. من باید تشکر کنم از برگزار کنندگان، از حوزه هنری، جناب آقای زارعی، دبیر محترم جناب آقای میرزا علی بزرگوار. در این شرایط بحرانی و سخت برگزاری یک جشنواره به این عظمت با این حجم از شرکت کنندگان و آثار پذیرفته شده کار بسیار پیچیده ایه. اونم این که همزمان با اجرای جشنواره در واقع حمایت رسانه‌ای بشه و کار بسیار ارزشمندیه. دست تک تکشون رو میبوسیم، ازشون تشکر میکنیم.
نفر بعدی که روی صحنه حضور پیدا کردن سرکار خانم لیلا موسوی هستند. خیلی خوش آمدین خانم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه کسایی که صدای من رو میشنون و یه سلام و عرض ادب ویژه خدمت داوران گرامی. سید لیلا موسوی هستم از شهر قم. یه 5-6 سالی هست که مشق نقالی میکنم. استادی نداشتم توی شهر من، استادی نیست، منم شاید آدم تنبلی هستم که دنبالش نیومدم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر که نقل من اونجور که باید باشه نیست.
به نام یگان خدای علی، خداوند فر و ولای علی، خداوند نام و خداوند بخت که بخشیده بر حیدرش تاج و تخت. از علی آموز اخلاص عمل، جنگ خندق یا احزاب به سال دهم هجری اتفاق افتاد. مشرکین و کفار به سمت مدینه به قصد جنگ حمله کردند. قبل از رسیدن اونها پیامبر گرامی اسلام و مسلمین به پیشنهاد سلمان فارسی دور تا دور شهر رو خندق کندند تا از هجوم دشمنان به شهر جلوگیری بشه. اما تنی چند از کفار از خندق گذشتند، از آن جمله عمرو بن عبدود که در جنگاوری و دلیری در عرب شهره بود. عمرو از خندق گذشت و پیشا پیش روبروی سپاه اسلام قرار گرفت. فریاد زد کیست که به جنگ من در آید؟ از سپاه اسلام هیچ صدایی برنخاست. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب از رسول خدا رخصت نبرد خواست. رسول خدا رخصت نداد. عمرو این بار به طعنه فریاد زد مسلمانان کجایند تا به دست من کشته شوند و به بهشت بروند؟ چرا به سوی بهشت نمیشه تابید؟ این بار هم صدای سپاه اسلام بر نخواست، جز امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که برای بار دوم رخصت نبرد خواست. رسول خدا رخصت نداد. این بار امر خشمگین شد و فریاد زد کسی صدای مرا نمی‌شنود؟ آیا در بین مسلمین مرد شجاعی نیست و دلی در سینه شجاعی به تپش در نمی آید؟ برای بار سوم علی ابن ابی طالب رخصت نبرد طلبید. رسول خدا فرمود پیش بیا. علی ابن ابی طالب مقابل رسول خدا ایستاد. رسول خدا زره خود بر تن علی پوشاند، دستار مبارک خیش بر سر علی نهاد، گفت پیش برو. آنگاه که علی به سوی امر می رفت، رسول خدا دست به دعا برداشت. پروردگارا او را از پیش رو و پشت سر، بالا و پایین و چپ و راست محافظت کن. آنگاه که امیرالمؤمنین مقابل امر قرار گرفت، رسول خدا فرمود اکنون تمام ایمان در برابر کفر قرار گرفت. امیرالمؤمنین صدا زد ای امر شتاب مکن که پاسخ فریادت آمد، به نبردی با تو آمده ام که تا روزگاران در یادها بماند. امر نگاه کرد، دید جوانی از بین سپاه مسلمین برای نبرد اومده. گفت تو کیستی؟ صدا زد آن علی ابن ابی طالب منم، مرد میدانت منم ای نامدار. مرد را کی ترسی بود از تیغ شرار؟ امر نگاه کرد گفت تو پسر ابو طالبی؟ کاش عموهایت با جنگ با من می آمدند. تو خیلی جوانی. علی ابن ابی طالب گفت شنیدم که در خانه کبریا گرفتی به کف حلقه کعبه را، قسم یاد کردی که هر کس سه حاجت کند آشکار، یکی را براری تو در روزگار. گفت ای عمر، شنیدم در خانه خدا قسم یاد کردی اگر کسی سه خواسته از تو داشته باشه یکیشو براورده میکنی. عمر گفت درسته، تو از من خواسته ای داری؟ علی ابن ابی طالب گفت بله، سه خواسته دارم. اول اینکه به یگانگی خداوند و رسالت محمد ابن عبدالله شهادت بدی. عمر گفت این که محاله، اینو از من نخواه. امیرالمومنین گفت دوم اینکه از جنگ با امت اسلام و رسول خدا دست بکشی و از همون راهی که اومدی برگردی بری. عمر گفت اون وقت زنان عرب و قریش من رو ریشخند میکنند. سومی رو بگو. علی ابن ابی طالب از اسب به زیر اومد، گفت سومین پیشنهادم اینه که با من مبارزه کنی. عمر نگاهی به علی ابن ابی طالب کرد و گفت گمان نمی کردم در عرب کسی به من چنین پیشنهادی بده. اما پسر ابو طالب، تو برای کشته شدن به دست من خیلی جوانی، من نمیخوام تو رو بکشم. امیرالمومنین گفت اما من برای خوشنودی خدا میخوام که خون تو رو بریزم. عمر از این حرف خشمگین شد، از اسب به زیر اومد، شمشیر کشید بر صورت اسب، گفت اسب رو پی کرد رفت. عمر اومد جلو، شمشیر رو چرخوند، حواله کرد به صورت علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین سپر بر صورت گرفت، شمشیر سپر رو شکافت، صورت علی زخمدار شد. علی ابن ابی طالب نشست، شمشیر کشید، پای عمر رو نشانه گرفت، شمشیر زد، پای عمر قلم شد و امیر برخاست و عمر ابن عبدالله بر زمین افتاد. امیرالمومنین اسدالله الغالب بر سینه عمر نشست تا سر از سر عمر جدا کنه. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدو زد بر رخی که روی ماه، سجدارت پیش او در سجدگاه. امر در تنگنا قرار گرفت، آب دهان بر صورت علی انداخت. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. علی ابن ابی طالب حیدر کرار از سینه عمر بلند شد، شمشیر رو غلاف کرد و از اون دور شد. مدتی گذشت، برگشت تا کار رو تمام کنه. گشت حیران آن مبارز زین عمل، وز نمودن عفو و رحمت بی محل. عمر حیران شد که چرا علی ابن ابی طالب ناگهان اون رو فرو گذاشت و رفت. نگاه کرد، گفت ای پسر ابو طالب، قبل از این که جانم رو بگیری رازی رو برای من فاش کن. آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سوست در اشکار من. آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. گفت علی چه شد؟ تو قدمی بیشتر تا پیروزی بر من فاصله نداشتی، چه شد که من رو وانهادی و رفتی و چرا برگشتی؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه. خشم بر شاهان شه و بر ما غلام، خشم را هم بستم زیر لگام. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. گفت ای امر، میخواستم برای خوشنودی خدا سر از تن تو جدا کنم، اما تو آب دهان بر من انداختی، خشمگین شدم، نخواستم آلوده به حس انتقام سر از تن جدا کنم. اما الان فقط برای رضای خدا این کار رو میکنم. زتیغ علی امر چون کشته گشت، فلک نامه دولتش در نوشت. رسول خدا گفتش از یک دلی، که تا روز محشر مصاف علی، به از صد عمل اندر این روزگار، کنند اهل دین تا به روز شمار. شیر حق را دان منزه از دقل.
احسنت، ممنون و متشکرم خانم موسوی. خیلی لطف کردین در خدمت خانم لیلا موسوی بودیم از شهرستان قم با اجرای پردخانی در چهارمین جشنواره نقالی و پردخانی قدیر. نظرات اساتید و داوران بزرگوار رو در این قسمت میشنویم. آقای صالح‌پور بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که خانم موسوی از صدای قوی و حجم صدای رسا و بلیغی برخورداره. فقط گاهی این صدا جنبه تحکمی پیدا میکنه در لحن. به نظر من این رو بگیرید، شما باید همراه تماشاگر باشید. اصلا جالبه که کلمه تماشاگر و اصلا تماشا در لغت از یه واژه‌ای به نام تماشی میاد. تماشی یعنی با همراه رفتن، یعنی همراهی به عبارتی ها. بنابراین بنا نیست که ما در تقابل و در تخالف تماشاگر باشیم. تحکم رو نمیپذیره، گارد میگیره، بهش بر میخوره. به نظر من یه جاهایی، البته این قدرت پرتاب صدای شما به این وجه تحکمی بیشتر میپرداخت، به نظر من این رو کاهش بدید. یه جایی لازمه آدم تحکم بکنه، اما یه جاهایی لازمه آدم تلطف بکنه. این فرق میکنه. ببینید به چه گاهی، به چه زمانی و به چه شکلی باید استفاده بشه. نکته دیگر این که یه مقداری این روایت شما جنبه ادبیش زیاده. ببین یه ادبی کتابت داریم که مال نگارشه، مال املاست، مال انشاست، اما یه لحن محاور است. نقل و منقبت و روایت و پردخانی اینا در حوزه هنرهای پابلیک یا هنرهای مردمی و عامیانه قرار میگیرن. پس نیاز هست که ما از جنبه های ادبی پرهیز کنیم، نه اینکه از اون وجاهت ادبی و زیبایی ها سقوط بکنیم، بلکه لحن یه قدر عامیانه تر بشه. اینها خیلی به اجرای شما کمک خواهد کرد که قوی تر بشه.
ممنون از شما. جناب فتحعلی بیگی.
خسته نباشید خانم موسوی. متن رو کی تنظیم کرده بود؟
خودم.
خودت؟
بله.
ببین، مشهوره که امام توی این جنگ خندق پیاده میاد. یه دفعه سهو کردی و اشتباهی گفتی از اسب پیاده شد.
بله.
دیگر این که حالا وقتی اولش گفتی که معلم ندیدی، حتما باید یک الگویی داشته باشی، چون آنچه که ما تا زندیات مرشد ترابی و مرشد سعیدی خبر داریم، این روش و شیوه نقل عقبه 300-400 ساله داره. یعنی از عبدالنبی فخرالزمانی که تراز الاخبار رو نوشته ما نگاه میکنیم، آدابی رو که میگه تا مرشد ترابی و مرشد سعیدی میاد، یعنی نگاه میکنیم شیوه کار اینا بسیار شیوه شبیه اون چیزه که اون تو قرن دهم گفته. به همین علت یکی از نکات که باید بهش توجه کنی، نه شما، خیلی از دوستانی که دارن کار میکنن، اندازه ها رو باید درست ما رعایت بکنیم. اندازه هم که داریم میگیم این فارسی همون کلمه فرانسوی جسته ها که متاسفانه اونو ما فراموش کردیم. دکتر محجوب یه جا میگه، میگه که پاکستانی ها هنوز به این میگن انداز و اندازه، ما ایرانی ها بهش میگیم جست. مال دوره ای بود که اندازه خیلی مهمه توی اسرائیل. حالا که به هر حال شما امکان دیدن معلم نداشتی، این رو باید در نظر داشته باشی، هم شما هم دوستان دیگه. یه بخش زیادی از این اندازه ها از زندگی طبیعی میاد که بدونیم چگونه اسب سوار میشن، اینو باید ببینیم. شمشیر چگونه میکشن، اینو باید بدونیم. کمان چجوری میندازن بدونیم. حالا مثلا تو نقلای حماسی، تو غیر حماسی هم همونجوریه، بزمی یا عرفانی. آنچه که مهمه، چون این نوع از اجرا به هر حال ویژگی نمایشی داره، چون ویژگی نمایشی داره، آنچه که در حرکت ما دیده میشه عمدش ریشه در عادات روزمره زندگی آدم ها داره، اون الگوه. و اگر ما نشناسیم نمیتونیم چیز کنیم. یکی دیگه از نکاتی که باید توجه کرد اینه که قبل از گفتن باید با چشم ذهنی ببین آدم. یکی از ایرادایی که تو اغلب کارا ما میبینیم همینه، با چشم ذهنش نمیبینه، چون نمیبینه نمیتونه ارتباط برقرار کنه. دقیقا انگار توی چه با چشم ذهنش داره یک تصویر سینمایی رو میبینه و داره اونو توضیح میده. در اون توضیح دادن است البته ریزاشو باید ببینه که بتونه بگه. خسته نباشید.
مرسی، ممنون آقای فتحی. جناب آقای ناصر وقت شما اگر نکته‌ای.
خسته نباشید. به نظرم که از نظر سیر رویدادها و اینها تنظیم مناسبی بود، ولی این نکاتی که اساتید گفتن رو به نظرم باید در نظر بگیرید و یه مقدارم به تزیینات باید توجه کنی. یعنی اون روش روایت سنتی یه جاهایی مکس میکنه، یه تزئیناتی رو میاره، مثلا وصف میکنه زره پوشی رو، وصف میکنه نمیدونم اون مرکبی رو که میخواد سوار بشه اون قهرمان، یا مثلا اون لحظه‌ای که از خندق گذر میکنه، هر کدوم بستی. البته این خیلی متغیر هم هست، تو هر نقلی میتونه متفاوت باشه، ولی این تزئینات خیلی مهم هستن، یعنی جذاب میکنه نقل شما رو. فقط ما اون رویداد رو نمیشنویم. یه اتفاقی در قبلا هم تو روایت‌های دیگر هم آقای صالح‌پور فکر می‌کنم اشاره کرد، هر اجرای نقالی یک اتفاق تازه است، یک فی‌البداهگی درش وجود داره، علی‌رغم اینکه ما این قصه رو بارها شنیدیم، حتی همین امروز چند بار این قصه برای ما گفته شده، ولی هر کدوم از شما که دارید این قصه رو میگید، این حکایت رو میگید، باید ویژه خودتون باشه. این تزئینات، این دقت کردن در جزئیاته که متفاوت میکنه، مال خود شما میکنه، نقل شما با اون نقال قبلی متفاوت میشه. به اینا باید توجه کنی، یعنی حتما یه بار دیگه این تو تنظیم متن خودت دقت کن، این تزئینات رو بیار استفاده کن. اشاره شد به کتاب در واقع تراز الاخبار که تو اونجا اصلا اشعاری وجود داره در مورد لحظه های بعض، لحظه های در واقع حماسه و و و. میتونی از اینا استفاده کنی، منابع مختلف وجود داره، از اینا میتونی استفاده کنی و نقلت رو متنوع کنی.
ممنون آقای ناصرالله. جناب آقای مرشد علی ناری.
خسته نباشید، بسیار زیبا، لذت بردیم خدمت شما. چون رعایت نوانس ها در گفتارتون بسیار زیبا بود، پرقدرت اجرا کردید، به قدری زیبا پرقدرت اجرا کردید که ما رو به یاد اجراهای داستانهای شاهنامه انداخت، حالا نبردهایی که در خانهای مختلف بود. و من فکر کنم که همونجور که اول فرمودید استاد نداشتن، اگر در بحث زمینه نقالی و روایتگری از وجود اساتید بتونید استفاده کنید، بازدهی بهتری رو میتونید داشته باشید و ما نقلهای زیباتری رو از شما خواهیم دید. در کل من راضیم، لذتم بردم، آرزوی موفقیت بر شما.
ممنون آقای ناری، خیلی لطف کردید. یه نکته توی صحبت‌های آقای فتحعلی بود که من تو پایان‌نامه خودم بهش اشاره کرده بودم، بحث برتولد برشت که میگه انگار که تو روایت شما ناظر بر یک حادثه بودید، یک تصادفی رو انگار توی خیابونی دیدی، حالا این تصادف رو میخوای برای دوستات تعریف کنی، قطعا لوکیشن میدی، قطعا صدای آژیر پلیس میاد، قطعا ژست های مختلفی که اون دور جمع میشن تو اجرای شما خیلی میتونه تاثیر بذاره. ممنون خانم موسوی، لطف کردید همچنان با چهارمین جشنواره نقالی و پردخانی قدیر در خدمت شما هستیم از رادیو نمایش.
موسوی سلام، اجا چطور بود؟
سلام، خدا رو شکر خوب بود،
انشالله که خوب بوده باشه.
حقیقت اینه که اولین باری که در این جشنواره شرکت میکنم تجربه دیگه ای نداشتم، ولی بیشتر دوست داشتم که تماشاگر میداشتم و چشم ها و گوش های زیادی نقل من رو میدید و میشنید.
در چهارمین جشنواره نقالی و پردخانی قدیر اینجا به پایان میرسه. امیدواریم شبهای بعد یا برنامه‌های بعد هم شنونده برنامه ما باشید و از برنامه‌های ما لذت ببرید. همگی شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. شب همگی
قسمت سوم نقالان علوی به شما تقدیم شد از رادیو نمایش. 23:27 دقیقه است، لطفاً همراهمون باشید.